بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 97 28 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل میکنن که یه وقتی خالد آمد خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اینجور عرض کردن خدمت حضرت: یا رسول الله، اوسنی و اغله لعلی احفظ. یعنی سفارشاتی بفرمایید ولی خیلی مفصل نباشه، کوتاه باشه، من بتونم اینو حفظش کنم. بعد حضرت اینطور میفرمان: فقال اوسی که به خمس، به پنج چیز سفارشتون میکنم. یه چیزی رو خدمت عزیزان دیگه عرض کردم خدمتون بگم، این شماره هایی رو که معمولا در روایات میاد، یکی از وجوه خیلی جدیش مثلا میگن دو چیز، سه چیز، چهار چیز، پنج چیز. دیدید که این سبکی تو روایات ما هست. این یکی از هنرهای بلاغیه، توجه کردید؟ این تو بحث مواعظ، غیر از بحث‌های علمیه، بحث مواعظ گاهی اوقات برای انضباط بخشی به اون بحثی که میخواد ارائه بشه، به اینکه مخاطب خوب بتونه همه رو بگیره و بعد در ذهنش مرتب مرور بده و راحت حفظ کنه، این استش اینا رو شماره میذاره. مثلا میگه سه چیز اینجوریه، نه اینکه مثلا سه چیزه، چهار چیزی، چیز چهارمی وجود نداره، چیز پنجمی وجود نداره. چند تا نکته هست، یکی اینکه احوال مخاطب رو باید میشه، یکیش اینه، این خیلی جدیه. مثلا شما فرض میدید یه جایی سخنرانی کنید، سخنرانی میخواید بکنید، یه وقتی مثلا ممکنه یه سخنرانی نیم ساعت یک ساعته بکنید، خیلی هم مطلب بگید، ولی بعد از این سخنرانی تمام شد دیگه کسی چیزی یادش نمیمونه. ولی اگه بگید که من سه تا مطلب شما میخوام بگم، مطلب اول این، مطلب دوم این، مطلب سوم این، بس در آخر هم بگید که یادتون باشه من سه تا مطلب بهتون گفتم، خیلی ارزش تبلیغی میره بالا. توجه فرمودید؟ این نقش رو البته داشتم. مثلا حالا بعدها مراجعه خواهید کرد، مثلا حاجی عبدالله انصاری همین کتاب مناظر السائرین که مینویسه، اونجا هر بحث مقامات سلوک هر مثلا سه تا جلو میره. از خودش گفته این برای حفظ راحت تره. من نمیخوام سه تا از اون محوری ترین ها رو میگم، نمیخوام محدود کنم به این، خوب جا میافته، عمیق جا میافته، راحت تر هضم میشه، مثل دستبندی کردن مطالب میمونه. توجه کردید؟ الان حضرت میفرمان پنج چیز سفارش میکنم، به پنج چیز. مثلا زیاده، مثلا سه چیز است که کذا است، سه چیز است که فلان، سه تا هست که از منجیات، سه تا هست که از مهلکات، سه تا هستش که نمیدونه از فلانه. اینایی که میگن درسته، نکته های دیگه هم داره، یک نکته مهمش این هست. حالا حضرت فرمودن که من به پنج تا سفارش شما رو سفارش میکنم. این پنج تا هم واقعیتش اگر خوب دقیقه هم کاربردی و عملیاتیه و همینا کلیدهای اساسیه حیات همراه با موفقیت، آرامش، توفیق و پیروزیه. اینا رو هر مقدار عمل کردیم نتایج رو خواهیم دید. یعنی این بحث صرفا دانستن و گفتن اینا نیستش، هر قدر که عمل کردیم نتایجش رو، نه مثلا بحث آخرت اینا، همین تو این دنیا هستیم خواهیم گرفت. توجه فهمید؟ و هر وقت که عملم نکردیم تبعاتشان باید منتظر باشیم. شوخی بردین، شوخی نیست، تو این فضا نمیشه بازی کرد. فقال، یکیش اینه. حضرت فرمود که پنج تا سفارش بهت میکنم، یکیش اینه: بلیاس مما فی عید الناس فانه الغنى الحاضر. خیلی اینا بحث داره، منم نمیخوام واقعا مفصل واردش بشم، اون چی که از روایات ما برمیاد و درست هم هست اینه که مسئله فقر و غنا یه چیز نفسیه، یعنی مربوط به ساحت انسانیه، در درون انسان اینا رقم میخوره. توجه کردید؟ بله، اسبابی که در بیرون هستش اونا هم دخالت داره، اما همه اونا باز برای این هستش که این حالت نفسی رو ایجاد کنه. مثلا اگه گفتن دنبال خونه باشید، دنبال مثلا مرکب باشید، فلان باشید، نباشید، برای این هستش که اون درون، اون احساس درون درست بشه. فقر و غنا و امثال اینا مباحث ادراکی عاطفی احساسیه، در درون من و شما رقم میخوره. لذا میبینید چه بسا کسانی که خیلی چیز دارن ولی واقعا فقیرن، و چه بسا کسانی رو که به لحاظ ظاهر میبینید که نه، این مکنتی رو که ما در جایی وجود نداره، واقعا ثروتمند و غنی. ها، چون غنا و فقر چیز درونیه. میبینید افراد رو هر چی پیدا میکنن احساس فقر دارن، هر چی پیدا میکنن باز میگن که ما هیچی نداریم، بدبختیم، بیچاره‌ایم، گرفتاریم، دستشون به همه طرف درازه. طرف سرمایه قضایی حاضر هستش مثلا برای 5,000 تومان، برای 5,000 تومان خودشو تغییر کنه. توجه کردید؟ اون متانت طبع خودش رو فرو بپاشونه، حاضره. توجه کردید؟ لذا حضرت میفرمان دو تا فقره از این 5 فقره، یکیش اینه بلیاس من مافی عید ناس فانه الغنى الحاضر، دومیش و ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر، از اون چی که در دست مردم سرمایه ها کذا این حرفا، از اون چش ببوشید، مایوس باشید از اونها. خداوند دست دولت خدایی میکند و مطابق نظام احسن به افراد میداد و انسان بخواد مدام هی در فکر این باشه به کی چی داده، چی جوری شده، چی. این در واقع همین وضعیت انسان داشته، این گدایی و فقر واقعی در او هستش. اگر سرش رو بیاره بالا بگه من یک انسانم و این چیزایی هم که پیش میاد اینا باید خادم من باشه و هیچ چیزی به من ارزش نمیده، من به اشیا ارزش میدم، معنای این سخن این نیست که انسان دنبال فرضون کار نباشه، اینا نه، اصلا این نیست. اون متانت و وقار انسانی باید محفوظ باشه. اگر اینجوری باشه شما همین الان غنی هستی. الیاس من مافی عید الناس فانه الغنى الحاضر و ایاک و طمع، از طمع ورزی انسان رو تحقیر میکنه، انسان رو حقیر میکنه، انسان رو خار میکنه. طمع این که مثلا بر فرض مثال فلان جا یه کاری پیدا بکنه، هیئت علمی فلان جا بشه، بهمان بشه، بهمان بشه، طمع 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 طمع، به سمت طلبگی ما هم توجه داشته باشید. مثلا رفته تبلیغ، توجه کنید، مثلا رفته تبلیغ. خب یکی از کارهایی که متاسفانه بعضی از هم لباسی ما انجام میدن، فرق خود بله خم چیز لازم واجب، همینه، هیچ بحث تردید درش نیست، اما اون پشت صحنه چند لایه، بعضی چند لایه لازم نیست، همون لایه اولشه، توجه کردید؟ حالا بقیه کمی دقیقه چند لایه، آه خمس خیلی مهمه، تازه طرف بنده خدا دعوت کرده این عالم رو در خانه خودش، داره پدرشو در میاره، تا تخم مرغ‌های خونه‌ش هم میخواد بشماره. توجه کردید؟ به چه انگیزه؟ اون انگیزه های پشت صحنه. بعد میبینید تو این لابلا دست به کارهایی باید بزنه که اون نفس خودش رو باید تغییر و خار بکنه. میدونه که اینجا کی مثلا موثره در این که مثلا آخر تبلیغ چیزی بهش بدن، یه چاپلوسی هایی نسبت به او داره میکنه. توجه کردی؟ اینا موجب تغییر و حقارت نفس انسانه، این خلاف ایمانه. اگر خداوند روزی ما رو تأمین کرده که این حرفو معنا نداره، که این سخن هرگز به این معنا نیستش که انسان کارهای متعارف خودش رو نکنه. نه، کار متعارف انجام میدم، یک لحظه هم تنبلی ندارم، ولی عرض کردم اونی رو که حالا یه بحث ما داریم وقار انسانی، بحث داریم وقار ایمانی که بالاتر از اونه. توجه کردید؟ وقار ایمانی بالاتر از وقار انسانی، اینو حفظ میکنه، کار خودش انجام میده، روزی از طرف خداوند تامین میشه. پس یکیش بلیاس من مافی عید الناس فانه الغنى الحاضر، دومی و ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. عرض کردم میشه اینا رو بحث مفصل کرد، غنا و فقر مباحث درونیه. سومین چیزی که حضرت فرمودن که خیلی در مسئله نماز مؤثر هست، که حضرت میفهمان و صل صلات مودعن، این وقتی در نماز میخونی این نمازت نماز ودایی باشه، احساس کنی این آخرین نمازیست که داری میخونی. البته این صرف احساس خالی هم نیست، چون چه باید واقعا همجوری باشه چه میدونیم؟ توجه کردید افراد زیادی نماز خوندن و بعد دیگه موفق به نماز بعدی نشدن، کاملا هم معقوله، کاملا هم واضحه. توجه کردید؟ کاملا هم واضح هست. خیلی چیز خوبی که راجع به این تفکر داشته باشیم که ما رفتنی هستیم. اصلا این حرف رو دارم میزنم، خودم هم کراهت دارم تو برخی از جا بگم هی بگم آه رفتنی هستیم. آه من... نه منظورم این نیست، یعنی یه چیز مسلم مثل روز باید برای ما روشن باشه. چیزی نمیپاید که خواهیم رفت، چیزی نمیپاید. توجه کرد؟ این مسلم مثل چیز واضح و روشن باشه. حالا بریم دنبال کار خودمون، تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، درس بکنیم، زندگی تشکیل بدیم، اونها روشن. ولی اینو بدونیم چیزی نمیگذرد که ما اینجا نخواهیم بود. این مثل روز اگه برای ما روشن باشه در همه امور زندگی ما رنگ خواهد زد، واضح خواهد کرد که ما اونجا با چی کار بکنیم. اگه روی این خیلی پافشاری بکنیم، ما دیگه دروغ گفتن برای کسب وجهی از وجوه دنیا معنا نخواهد داشت. اینه انسان به شگفتی میاد چطور بعضی این کارا رو میکنن، چطور بعضی این کارا رو میکنن. چرا؟ چون مثل روز روشنه، میبینه که عرض کردم میگه سالها چجوری میگذره، سالان سنوات چجوری میگذره، مثل برق میگذره. قبلا که حالا بقولی آقای بچه تر که بودیم، قبلا که بچه تر بودیم مثلا یک هفته، یک هفته چقدر طول میکشید، درسته یک ماه چقدر طول میکشید، تا عید بعدی بیاد خیلی طول میکشید، درسته؟ یکم مثلا بزرگتر شدیم، مثلا شدیم 15 سال 16 سال، هنوز بازم یه خورده کش داشت، درسته؟ یه خورده 20 سال 25 سال اصلا میشه اینکه این تندتر داره میچرخه. توجه کردید؟ تندتر داره همون زمان از یه جهت همونه ها. این الان من یه بحث اینجا دارم، این رشد عقلانی زمان رو جمع میکنه. توجه کردید؟ رشد عقلانی زمان رو جمع میکنه. یه جوری میشه که اصلا مثلا بعد از اینکه از این دنیا رفتیم و فرض کنید که مدت‌های فراوان گذشت و بعد برای قیامت میگه چقدر موندی؟ نصف روز بود، یه روز بود، همین مردد هستم، نصف روز بود یا یه روز بود. توجه کردید؟ یعنی وقتی رشد عقلی از یک آسمان افق دیگر انسان نگاه میکنه، زمان جمع میشه. توجه کردید؟ همین به اتفاق میفته، هرچی این سن بالاتر میره، رشد عقلی، اشراف اینا بیشتر میشه، زمان هی انگار داره تندتر میچرخه، تندتر میچرخه، به چیز نخواهد گذاشت، اینو تمام خواهد شد. درسته که بحث جدی، این مسئله نیستش که انسان باش بخواد شوخی بکنه. خب سومین چیز حضرت میفرمان و صل صلات موده، نماز میخونی نماز ودایی بخونید. خیلی نمازتون عمیق میکنه، توجهاتون رو بیشتر میکنه. من در محضر پروردگار هستم، دنیا و آخرت من در دست او هستش، او مالک یوم دینه، مالک یوم الدین. این چیز جالبیه، حالا مفصل میشه. خدا مالک دنیا و آخرته، اسم منو نداره. مالک یوم الدین یعنی چی؟ مالک همه چیز هست. اما این چی میخواد بگی؟ میخواد بگی یه بره این مالکیت خدا دو قسمه. یه مالکیتیه که شما اختیار شما رو در اونجا جریان داده، مجوز داده، اختیار شما را مهلت داده، اختیار داده، میتونید این اونور بزنید. این در یک بستر کلان، این در واقع دیگه بحث فلسفی که انسان توجه میکنه این چقدر عمیق میشه. یه مالکیت عام داریم، یه مالکیت خاص داریم. این اشاره به مالکیت خاص داره. مالکیت عام پروردگار همه جاست، همونجایی که ما اختیار میکنیم خدا مالکه، همونجایی که من اختیار میکنم خدا مالکه. توجه کردید؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این مالکیت عام، ولی این مالکیتی که اینجا داره میگه نه، اون یه مالکیت خاصه. حالا اینا بحث فلسفی داره، هرچی از کثرت به طرف وحدت میریم وحدت قاهر میشه. توجه کردید؟ وحدت قاهر میشه، اونجا میشه اون مالک علی الاطلاق دیگه. اونجا یقه ما دست خداست. توجه کردید؟ یعنی گرفتید این ورش، این ور، این ور، این ور، هر جور. توجه کردید؟ اینجوری، برخلاف تو یک مراحلی رو که به ما مهلت داده شده، اختیار به ما داده شده، این فضای مالکیت فهم با اون فضای مالکیت اون متفاوت هستش. توجه، اینجوری میشه اون مالک یوم الدینه. یعنی روزی فرا خواهد رسید که این مهلت ها و این اختیارهای متعارفی که در دست ما داده شد بالکل جمع خواهد شد و اون وقت استش که ما بر اساس نظام تکوین عمل خواهیم کرد، نه بر اساس نظام اعتبار و اختیار. توجه کردید؟ اون فضا دست خداست و تا در این زمان هستیم باید اون فضا رو تدارک بکنیم، اون فضا رو تدارک بکنیم. و سل سلات مودعین، این در واقع سوم چهارمین تذکری که حضرت فرمودن ایاک و ما تعتذر من، حکمت اینه دیگه. میدونی این کار رو کردی باید با دوستخواهی کنی، خب مرض داری بکنی. این واقعیت انسان، آینه انسان، خودش نگاه کنه موجود عجیبی است انسان. به لحاظ عقل عملی، گاهی خود عقل نظری انسان خیلی بالاست، به لحاظ عقل عملی گاهی خود ما مثل دیوانه ها عمل میکنیم. توجه کرد، مثل دیوانه است، انگار عقل نداریم، اصلا میفهمیم این هیچ فایده برای ما نداره و بلکه همش ضرره، ولی بازم انجام میدیم. علامه طبیعی میفهمد این به خاطر تخدیر دنیاست، مثل کسانی که مواد مخدر و اینا استفاده میکنن، درسته؟ معتاد شدید شده، میدونه که الان این کار رو داره میکنه، خودش، شخصیت خودش، خانواده، دیانت، شرافت، همه رو باید بسوزونه بره، درسته؟ ولی میکنه. گاهی ما همینجوری میشیم در خیلی از چیزا، میدونیم درست نیست ولی انجام میدیم. فهم. باید انسان تو این فضا ایاک بپرید از اون چیزی که میدونی. این حرف میدونی چند بار تجربه کردی اینو گفتی بعد پشیمون شدی عذرخواهی کردی، خود نگو اینو. این کارو کردی بعد پشیمون شدی عذرخواهی کردی، خود نکن این کار رو. توجه کردی؟ انسان اینا رو با تمرین کنه، ممارست داشته باشه، جهاد با نفس داشته باشه، دائما باید بکوشه، نمیتونه نفس رو انسان رها بکنه. و ایاک ما تعتذر من. و بعد آخرین چیزی که میفهم، آخر خیلی هم شهرت داره ولی واقعا مهمه و عجیبه که ما عمل نمی کنیم. من شگفتیم و تعجب اینه که ما چقدر انسانهای ناسپاسی هستیم، چقدر و چه من گاهگاهی میگم و چقدر مرعوب همونی رو که میگیم، نه مرعوب غربیم. چقدر اگر همین حرف رو که الان میزنیم اونا بزنن، آی دکتر روانشناس فلان مثلا زده، درسته؟ چی؟ خیلی با 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 شب چیزی گفته اینو که تو ما داریم، غرق در اینا هستیم. با عظمت اینا رو برای مردم نه با عظمت نقل کنید، واقعا با عظمته، با تجلیل زود در دست مردم که مقدمه بیارید، مؤخره بیارید، آب و تابش بدید. واقعا آب و تاب دارد. یک جمله اینو باید با آب طلا نوشت. این چقدر قیمت داره، از تمام دنیا با ارزش تره. بگید اینا رو بگید. زمین‌نشینی اگه تونستید، دیدید بعضیا خیلی زن یه مقدماتی فلان کتاب اینجور گفته، همه تشنه بکنید که این جمله رو میخواد بگه. توجه کردید؟ این جمله و اینا گزاف نیست، عقل کل عالم داره میگه، رسول الله داره میگه. اینا بیارید این عظمت تا این ما بفهمیم که اینا چیه. خب چی میفرماد؟ و احب الاخی که ما تو احب لنفسک. شما ببین اگه این کار بردی بشه، رواج پیدا بکنه، چی میشه؟ این چی میشه؟ ما نباید برای این برنامه‌ریزی کنیم؟ اصلا ما افتادیم در یه چیزای دیگه. اصلا درد ما خیلی چیزای دیگه نیست، درد ما ایناست. خیلی از امور درد ما نیست، بی جهت درد ما درست کردنش. حالا تا چه بماند که در دنیای امروز که اصلا واویلاست، یعنی واویلاست یعنی چی؟ یعنی انسان رو از دردهای واقعیش فرسنگ ها دور کردن، بشریت را چیزهایی رو خودشون در اثر تبلیغات درد و نیاز مردم درست کردن و بعد به مردم گفتن خب کی این دردها رو برطرف میکنه؟ ما این دردها رو برطرف میکنیم. هیچ کجای دنیا نمیتونه این درد رو برطرف کنه. دقت کنیم، ما بازیچه شدیم، یعنی بشریت شد بازیچه. خودشون تحلیل میدن، فکر میدن، درد درست میکنن، درمانم خودش میدن، بعد درمانم موازه بهن یه درمانی بدن که شما رو علاج کامل نکنه، یه درد دیگه درست کنه برای شما. توجه کردید؟ چرا به ما احتیاج دارن؟ توجه کردید؟ یه درد دیگه. حتی حالا اینا که مثلا بر فرض الان این نمیشه، خب میدونید که حتی این مثلا فرض این که شرکت های نظام درمانی که در عالم هستش، توجه کردید اونایی که اختاپوس هستند تو اون فضاهای داروساز و شرکت های کلان، اونا شما فکر میکنید چیه؟ مثلا اصلا کل شرکت های اینا 10 مرتبه فناوری جلوتر رو هم دارن. آگه یه آدم ما من مرض دارم مردم بازی میخوام ما اواخری رو بگم دیگه. نه، بازار، بازار پس چی؟ پول پس چی؟ توجه کردید؟ اول اینو میده بیرون، یه مدت دنیا رو پر میکنه از این، درسته؟ بعد که قشنگ حسابی جیب همه رو خالی کرد، بعد تازه میگه که تازه به تازگی محققین ما فناوری جدیدتری به دست آوردن. توجه کردی؟ این فناوری جدیدتر اصلا اون قبلی ها هیچ ارزشی نداره، این نیاز شما این هستش، ما متوجه شدیم که این نیاز شماست، دنیا رو پر میکنن با این. سومی، چهارمی، خودشون 10 تا اون برتر هستن. داروسازی ها اصلا میدونه بعد گهگاهی خیلی از این مریضی خودشون ترویج میکنن. بعد توجه کردید درمانش هم از ماست، درمانش هم باز یه چیزی عوارض دیگه داره، اونم هم از ماست. داستان اینجوریه، توجه کردید؟ اگر این اصل پیاده بشه، از کدام این جمله رو اگر فلان روانشناس در کتاب یک کتاب این با 10 تا کتاب راجع بهش بنویسن و اگه این نوشته بشه 10 تا راهکار هم ارائه بشه، عجب چیزه. ولی اگه ما بگیم رسول الله گفته، ما این از بس ما مرعوب اونها شدیم. درسته؟ بعضی میگن آقا این حرفا که شما میزنین اونجا هیچ خوبی، نه بابا این از بس اینور فرو افت، نه اونا هم خیلی خوبی دارن، این برقی کی آورد، فلان کی آورد، اینا هم خدمات، اینا درسته، قبوله. توجه کردید؟ خب این داد و ستدهای تمدنی دیگه، این معلوم معنیش نیست که ما در بس خودمون در اختیار اونا قرار بدیم. که مگه قبلا این داد و ستد تمدنی مگه نبود؟ بشر طبیعتش همینه. خب الان وقتی ما میبینیم نهایت این تمدن، نهایتش به کجا میرسه، از معرفت شناسیش بگیر، از فلسفهش بگیر، نهایتش به کجا میرسه؟ نهایتش اگر واقعا بخوایم متعهد بر اون بمونیم، این استش که باید به پوچگرایی برسیم. یعنی جوری که یک توهی بودنی که عرض کردم گوهزاد اصلا نمیتونه خودکشی هم نمیتونه بکنه، این حق خودکشی هم نداره. اگه حق داشت لاقل این نظام مدرنیته حق میداد که تو میتونه خودتو بکشی، خیلی خوب بود. اینم اجازه نمیده. یعنی اصلا به گونه یعنی یک پوچگرایی عجیب و غریب. نهایت این تمدن اینه. یکی زیبا من گفت که الان برخشی طولانی شد، هفته بعد شنبه جبران میکنیم. یکی زیبا من گفت ما از چرا اول باید فلسفه اسلامی شروع کنیم؟ خب فلسفه غرب اول شروع کنیم. گفتم البته اگه این کار رو بکنی اشکال از اون بار وارده، چرا اول فلسفه غرب شروع بکنی فلسفه اسلامی شروع نکنیم؟ توجه کردی؟ چرا اول اون این شروع نکنی؟ پس اینجا هم حاجواجی هم گیر کردی، اینجا نمیدونی چی کار کنی. تازه رفتی تو فلسفه غرب، حالا چرا دکارت بخونی، کانت نخونی، های دیگر نخونی، این نخونی، اون نخونی، اون نخونی، این نخونی، چه کدوم میخوای بخونی؟ توجه کردی؟ اگه بخوای اینجوری اش کنم وسط میمونی. پس چیکار بکنیم؟ از بیرون که داریم نگاه میکنیم، خب این فلسفه که هست، توجه کردی؟ چیکار کنم، از کجا شروع کنم؟ ببین کدوم بالاخره چه نتایجی به بار آورد. یعنی در نهایت نمیدونیم، ممکنه همون حق باشه، پوچگرایی هم حق باشه. مثلا برای شما نمیگم، برای اون کسی که هیچ باور نداره از اونجا میخواد شروع کنه، درسته؟ بخواد مثلا ممکنه اونم حق باشه، چه میدونیم. ولی همینجور که نشستی یه نگاهی به نتایج و تبعات نهایی بکن، توجه کردید؟ هم با فضای فطری هم عادی. این مسیر مسیری که یک شخص تحویل میده، مثل علامه طباطبایی خیره میشه به گل، نگاه میکنه از عشق به یک حقیقت عشق از چشمانش جاری میشه و چه لذتی میبره که اصلا نمیشود قدر و قیمت براش گذاشت. این میشود نتیجه این فضا. اونم نتیجهش چی میشه؟ اون نتیجهش این میشه که حالا بستگی داره مثلا کجایی باشه و از توجه کردید، یا مثلا این بنده خدا مثلا دست چندم افکار اونا رو بخوره، بیاد اینجا و گریه کنه، بگه من رو هوا وایستدم، مثلا هیچ چیز زیر پای خودم ندارم، اینجوری بشه. یا افسردگی های شدید بهش دست، اینا مال آدمایی است که صادقانه میرن دا. اون یکی آدم های مکار و هیلگر هستن، اون یکی داستانش جدا، این همه تمام دنیا رو مشغول کردن، خودشون زدن در رفتن. توجه کردید؟ آه فلسفه باید دنبال چی باشه؟ ببینیم چی کاربردی کارایی داره، توجه کردید؟ اون رو بگیریم بریم چیز عملگرایی، ولش کنین. خود این ورزه همه چی خراب کردن، خودشون از اون همه حرفی که اول ما میزدیم، بابا این واقعیت داره، ول کن، این واقعیت داره، ول کن. رفته چسبیده، هی خورده مغزشو، هی خورده مغزشو، مغز دیگر همه رو خورده، خراب کرده، تمام شد رفت. بعد میگه اینا رو ول کن، ببینیم چه طرحی زندگی ما رو بهتر. خب از اول بنده همینه بگو، درجه کردید؟ ما که معتقدیم که اتفاقا همین واقع هستش، یعنی مبانی معرفت شناسی با تبیین های خاص خودش همینو میرسونه. شما اومدی خرابش کردی، سراغ زدی در رفتی، درجه کردید؟ و ذهن هزاران نفر خراب کردی، ذهن اونام خرابه، نمیتونن در برن. اینجا بزن در رو بقول آقا نیستش که بزنی در بری، اینجوری نیستش، نه، این دامنگیر خودشون هم شده جامعه فلان اینا. ارزش بذاریم برای سرمایه های خودمون، ارزش بذاریم. این حقارت های نهفته در ما از در طول اینا رو به هم بریزیم و به هم بزنیم. خدا رحمت کنه از امام را، حالا صحبت کشید به اینجا عرض میکنم، چی کار کرد، چه چیزی به این امت داد، به این مردم داد که متاسفانه بعضی نمیفهمند، نمیفهمند این چه کاریه، این چه عظمتی که آقا من یک انسانم و میتوانم، این چقدر مهمه، این شعار چقدر ارزش داره، چقدر تحلیل و عمق پشت سرشه. این حکیم، اینا حکیم ساده حرف میزنه ولی خیلی عمیقه. ما گهگاهی اینا هم از سادگی ماست دیگه، مثلا یک کسی چند تا اصطلاح اینور بریزه چند تا فکر می‌کنه، نه امام یا نه شرقی نه غربی، مثلا جمهوری اسلامی، یک عالم تفکر و سیاست پشتشه، یک عالم. اینه میگن حکمت. حکمت یعنی چی؟ این حرفی که ساده و عمیق. قرآن اینجوریه، توجه کردید؟ ظاهر ساده است ولی چندین لایه عمق داره که همینجور بری تمام نمیشه، بری تمام نمیشه. افکار امام از امام اینجوریه، حکیمانه است، چندین لایه عمق داره که باید به این عمقها توجه بشه. روایات ما اینجوریه، فرمایشات اهل بیت اینجوریه، و احب الاخیک ما تحب ما توهبو لنفسک، اون چی که برای خود اخیم، یعنی برای دیگران، برای دیگران دوست بدار اون چی که برای خودت دوست میداری. خیلی خوب، حالا یه بخش از این طولانی شدن رو وقت اضافه حساب میکنیم، یه بخش هم برای روز شنبه آتی حساب میکنیم. خب ما بحثمون در مرحله نهم، چنانچه اول مرحله هم عرض کردیم، در دو بخشه، یه بخش سبق و لحوق و تقدم و تأخره، یه بخش بخش قدم و حدوثه. به خاطر ارتباط منطقی که بین اینها بود، معمولا فلاسفه این دوتا رو کنار هم دیگه مطرح کردن. ولی اگر فرض کنید که خواسته باشیم تفصیل بدیم، کاملا بستر برای دو مرحله شدن این مرحله نهم جا داره. یعنی یک مرحله اختصاص بدیم به تقدم و تأخر هر بحثی که اینجا هستش پیروزی بکنیم، یه بخش هم یه مرحله مستقل راجع به قدم و حدوث مطرح کنیم. یعنی واقعا اینجوری این ظرفیت داره که به این سبق در بیاد. قبلا عرض کردیم که فصل اول و دوم این مرحله راجع به سبق لحوق و تقدم و تأخر هست، و فصل سوم و آخرین فصل همین مرحله، مرحله کوتاه، راجع به بحث تقدم و تأخر. یه کار خوبی که علامه طباطبایی در اینجا کرده و تقریبا باید در همه مباحث فلسفی پیریزی بشه، البته به گونه ای اونا رو تعقیب می‌کرده ولی اینجا خیلی واضح شده، کیفیت استحصال واژگان فلسفی از واژگان عرفیه. ببینید این واژه قدیم و حدیث، کهنه و نو، این یه واژه عرفیه، این در زبان عرفی استفاده میشه، حالا فیلسوف میخواد ازش استفاده بکنه. مراحلش علامه اینجا نشون داد، تو نهایی یک کمی کاملتر فرموده، توجه کردید؟ چنانچه در نهایت الحکمه راجع به تقدم و تأخر هم همین کار رو کردن که اینجا انجام ندادن. ببینید در عرف وقتی ما میگیم قدیم حدیث، در عرف در جایی استفاده میشه که شما دو تا شی داشته باشید به حسب یک زمان مقایسه بکنید و بعد ببینید که یکی از این دو شی در برههای زمانی وجود دارد که شی دوم در اون برههای زمانی وجود ندارد. وقتی این دو شی رو با هم دیگه مقایسه میکنید، به شیی که در برهه‌ای از زمان وجود داشت که شی دوم وجود نداشت بهش میگیم چی؟ قدیم. به اون شیی که در برهه‌ای اون شی قبلی وجود داشت و این وجود نداشت
و الان وجود پیدا کرده، به این میگیم چی؟ حادث جدید. میگیم اونو میگیم در واقع قدمت داره، قدیمه، قدمه، قدم داره. اینو میگیم چی؟ حدوث داره، حدیثه، جدیده. عرف اینجوری به کار میبره. مثلا فرض دو تا آدم رو با هم مقایسه میکنه، میگه این فرض کنید که قدیمتره، این جدیدتر هستش. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه اون یه سنواتی بود که این نبود، به این سبک حساب میکنه. حتی لازم به اشتراک در بستر زمانی نیستا، همین اینکه او یک زمانی باشه که این دومی نباشه کفایت میکنه برای اینکه بگه قدیم یا جدید. این واژگان عرفیه، به یک نقطه تکوینی هم گره خورده، یعنی یک نقطه تکوینی وجود داره که عرف اینجوری استفاده میکنه. حالا فیلسوف به لحاظ مباحث هستی شناختی میخواد این واژگان رو تبدیل بکنه به یک واژگان اصطلاح فلسفی و ازش استفاده بکنه. کی میتونه موفق به این مسئله بشه؟ اون وقتی که جوری قدیم و حدیث رو معنا بکنه بشه، که بشه و جزو عوارض موجود به ما و موجود. اگر جزو عوارض موجود به ما و موجود شد، میتونه بگه این یک مفهوم فلسفیه. برای اینکه این مسئله انجام بگیره، دو مرحله از سیر رو گذرونده. مرحله اول این استش که میگه در زبان عرف دو چیز رو در یک زمان مقایسه میکنن. شیء الف در یه برهای زمانی هست که شیء ب نیستش، لذا به اولی میگه قدیم، به دومی میگه چی؟ حادث یا حدیث. اینجوری به کار میبره. اولین کاری که فیلسوف میکنه این هستش که تقید به زمان خاص رو از این دوتا بر میداره، میخواد عامسازی کنه، عمومی سازی کنه. میاد چیکار میکنه؟ میگه اگر شما چیزی رو داشته باشید که در یه برهه زمانی وجود نداشت، نمیگه در برهه زمانی که فلان شی وجود داشت این نداشت، یه دفعه یک سره میگه، میگه اگه شما یه شی برخورد بکنید که این شی در یه برهه زمانی وجود نداشت که بعد وجود داشته باشه، ما بهش میگیم چی؟ حادث، حدیث. اما اگه چیزی داشته باشید که هیچ برهه زمانی نباشد مگر اینکه او باشه، ما به این میگیم چی؟ قدیم. خب این مرحله اول. مرحله دوم چیکار کرده؟ مرحله دوم اومده اون جوهره اصلی کار رو نگه داشته، اون رو از بحث زمان آزادش کرده. تو اون قسمت تو عرف مقید به زمان بود و مقید به زمان خاص بود، درسته؟ تو اون مرحله اولی که گذر کرده چیکار کرده؟ اومده اون رو از زمان خاص جداش کرده، زمان عام رو در نظر گرفته. الان میخواد تعمیم دوم رو بده و اون است که اصلا زمان میخواد آزادش کنه. میگه هر چیز مسبوق به هر عدمی، هر عدمی هر جور میخواد باشه، مسبوق به هر عدمی، این میشود حادث. ولی اگه یه چیزی داشته باشید که مسبوق به هیچ نوع عدمی نباشه، اون میشود چی؟ قدیم. حالا چون در دل توضیحات و اینها باید اونا رو عرض بکنیم، اجازه بفرمایید من متن رو میخونم، همونجا توضیح لازم باشه عرض میکنم. الفصل الثالث فی القدم و الحدوث و اقسامهما. این فصل متشکل از دو بخشه، یه بخش اصلا قدم و حدوث چیه، یه بخش راجع به اقسام قدیم و حادث هستش. الفصل الثالث فی القدم و الحدوث و اقسامهما. کانت العامه، عامه عموم مردم، زبان عرف. کانت العامه تطلق لفظتین القدیم والحادث علا امرین یشترکان فی الانتباق علا زمان واحد. توی امتحانهای شفاهی یا تو مصاحبه ها توجه کردید اونا تذکر میدن که اعراب آخر کلمه رو اظهار بکن. توجه کردید؟ ما مثلا برای اینکه در بدیم از برخی از سختی ها میگیم چی؟ مثلا لفظه القدیم والحادث، طرف دیگه خب چی بگه؟ مثلا میگه غلطه، درسته، چی نمیتونه بگه. اونجا میگن که اعراب آخر کلمه رو چیکار بکن؟ ظاهر بکن. ما اخیرا توی یه مصاحبه بودیم، هی اعراب آخر کلمه رو ظاهر بکن. من تو بعضی اینا ما خودمون یادمون رفت که چیه. خب باشه، این بنده خدا باید ظاهر بکن دیگه. کانت العامه تطلق لفظتین، البته اینو میدونم ها، نگید فکر این ندونم ها، کانت بعضی ها سخت میشه یاد آدم میره، کانت العامتو تطلق لفظتین القدیم والحادث علا امرین یشترکان فی الانتباق علا زمان واحد، زمان واحد خاص. عموم مردم وقتی این دو لفظ قدیم و حادث میخوان بکار برن، بر دو چیزی بکار میرن که اینا مشترک هستن در منطبق شدن بر یک زمان خاص. کی این دو تا لفظ رو برای این دو شی به کار میبرن؟ اذا کان از زمان و وجود احدهما اکثر من زمان وجود الاخر. اگر زمان وجود یکی از این دوتا مثلا الف بیش از زمان وجود ب باشه، فکان الاکثر زمانن هو القدیم، اونی که زمانش بیشتر باشه بهش میگن چی؟ قدیم. والاقل زمانن هو چی؟ حادث، اونی که زمانش کمتره بهش میگن حادث والحدیث. و هما وصف، و این دوتا وصف اضافی هن، این همونی که گفتیم قدیم در مقایسه با یه چیز دیگری که او در یک زمانی هستش که این نبوده، اون میشه چی؟ این یکی که قدیم بوده میشه حادث، اون یکی میشه چی؟ قدیم. و هما وصفان اضافیان، ای ان شیء الواحد یکون حادثا بالنسبه الى شیء قدیم و قدیما بالنسبه الى آخر. فکان المؤصل تو نهایه یک کمی عبارات دقیق تر اومدین، اینجا کنه یک پرشی صورت میگیره توجه. این فکان المؤصل تو نهایه ببینید محصل از معنای عرفی رو گفته و بعد گفته در معن که مثلا هم زمان است و هم زمان خاص، و بعد اومده چیکار کرده در یک مرحله اونورتر که فلسفی، حالت فلسفی پیدا میکنه، از زمان خاص آزادش میکنه، مطلق زمانش میکنه. اینجا تو فکان المؤصل گرچه خیلی یعنی عبارتم جالب در نمیاد، ولی علامه عمران این کار رو کرده، چیکار کرده؟ الان از فکان المحصل اومده تو مرحله دوم که استحصال فلسفیه، یک مرحله از استحصال فلسفی هستش که چی باشه؟ زمان خاص رو جدا کرده، مطلق زمان گرفته. فکان چرا اینا رو گفتم؟ چون شما ممکنه بعدا تو مطالعه بگید محصله از این جملات قبلی، که این نیست، تو نهایه اینو ترمیم کرده. حالا فکان المحصل من مفهوم الحدوث هو مسبوقیت شی بالعدم فی زمان. اونی که به دست میاد از مفهوم حدوث چیه؟ مسبوقیت به شی به عدم در زمان مطلق. منظور از بالعدم یعنی عدم خودش. اگر چیزی مسبوق به عدم خودش باشد فی زمان، در یک زمانی، ما بهش میگیم چی؟ حادث، بهش میگیم حدیث. و من مفهوم القدم متخذ و محصل و حاصل نهایی مفهوم قدم که قدیم و اینا ازش ساخته بشه، اون چیه؟ عدم و کونهی مسبوغن به زالک. زالک به چی میخوره؟ به زمانن. توجه کردید؟ به یک زمانی. خب ثم عممو مفهوم یه لفظین. حالا تو یک پله بعدی اومدن چیکار کردن؟ حتی از بحث زمانم آزادش کردن. توجه کردید؟ تعمیم دادم برای اینکه چیکار میخوام بکنم؟ میخوان این دوتا واژه رو جزء عوارض موجود به ما و موجود لحاظ بکنن. ثم عممو مفهوم یه لفظین به اخذ العدم مطلقا. سپس تعمیم دادن مفهوم قدیم و حادث را. چجوری تعمیم دادن؟ به اینکه عدم رو مطلق گرفتن، مقید فقط به عدم زمانی نکردن، فقط به بحث زمان نشد. اینجا معرفی دو نوع عدم میکنه، میگه عدم مجامع و عدم مقابل. عدم دوتا داریم، عدم مقابل داریم که با وجود شی هرگز جمع نمیشه، عدم مجامع داریم که با وجود شی جمع میشود و ارتفاع اجتماع نقضی اینا هم اتفاق نمیفته. عدم مقابل چیه؟ عدم این شی در این برهه زمان، مثلا از فلان ثانیه تا فلان ثانیه. خب هیچ وقت عدم این شی در این چند ثانیه با وجود این شی در این چند ثانیه جمع نمی امکان نداره. بله با وجود این شی در چند ثانیه بعد جمع میشه، اشکال نداره، این دیگه مجامع نیست، چون در یک زمان این در یک زمان دیگه است. توجه فرمودید؟ این میشه عدم مقابل. این یکی از واژه‌هایی هستش که معمولا تو امتحانات شفاهی یک، تو مصاحبه ها دو، سه، جایی که میخوام ببینن طرف یه فلسفه میگه من فلسفه بدایه خوندم، اولین چیزی که به ذهنش میاد خب بگو عدم مجامع مقابل چیه. این اصطلاحی که زود تو ذهن میمونه، توجه کردید؟ این تو یادمون باشه ها. عدم مقابل چیه؟ اونی که جمع نمیشه، تقابل داره. این چیه؟ همین تو بستر زمان، این زمان عدمه، خب با وجود شی در همین زمان جمع نمیشه. اما عدم مجامع چیه؟ عدم در مرحله ذات شی. اشیا به لحاظ ماهیات، به لحاظ ذات خودشون، درسته؟ نه وجود دارن نه عدم دارن، یعنی بالاخره با وجود گره نخورده، یعنی خالیست از وجود، درسته؟ بعد به لحاظ حضور علت تامش موجوده. دقت کنید اینجا، اینجا عدم مجامع است، یعنی عدم شی در مرتبه ذات همی الان با وجود جمع شده. چرا؟ چون وجودش از نایه غیر، عدمش از نایه ذاتشه، هیچ مشکلی نداره. شی به لحاظ ذات معدوم، به لحاظ وجود علت موجود، همه ممکنات همینجوری هستن. پس این میشود عدم مجامع. حالا ایشون چی گفته؟ گفته در مرحله دوم تعمیم آمده این قدیم و حادث رو از بحث عدم زمانی و امثال اینا جدا کرده. عدم مطلقا، اگه اینجوری باشه، اگر چیزی مسبوق به عدم باشد، خواه عدم عدم زمانی یعنی عدم مقابل باشه یا عدم مجامع باشه، ما به این شی میگیم چی؟ حادث. ولی اگه یک چیزی داشته باشید که با هیچ نوع عدمی جمع نمیشه، مسبوق مزد میخوام، با مسبوق به هیچ نوع عدمی نیستش، نه عدم زمانی و نه عدم به حسب ذات، ما به چنین چیزی میگیم، در این اصطلاح میگیم چی؟ قدیم. ببینید عبارت رو، ایشون سوال داشت، شما سوال داشتین؟ میاد این سوال، چون میاد در ادامه، چون مطرح میشه، خودش مطرح میکنه، ما بحث خواهیم کرد. شما سوال داشتین؟ درست.
چطور میشه مثلا تصورش؟ مثلا تصور بکنیم، تصور
نه، بس زمان همون در شما یک زمان در زبیری، همین ماهیت به لحاظ ذاتش خالی از وجود و عدمه، به لحاظ علتش چی؟ موجود هستش. توجه این بحث رو تو همون مرحله فصل اول مرحله پنجم داشتیم، تو بحث مواد ثلاث این مباحث رو داشتیم. توجه کردی؟ جمع میشه به حسب ذات ممکن، به حسب غیر واجب. به حسب ذات وجود از ذاتش نمیجوشه، به حسب غیر وجود میجوشه. این یک جور عدمی هستش که چی؟ با وجودش جمع میشه. کافی. ثم باید بریم، حالا اواخر سال هم هستیم، چی؟ باید گازو بگیریم. یعنی اینجوری نیستیم، هر چی میگیم نمیشه، باید همون میشه، زیاد میشه. توجه کردید؟ ثم ممور نگه این چه چرا زود تدارک دیدم، چون بعضی میگن که فلانی گفت حالا دیگه گازشو باید بگیریم بریم دیگه، حالا مطالعه کردیم نکردیم مباحثه، نه اینا نیستش. توجه کردید؟ چیزی یعنی من تا مطلبی تو ذهنم باشه که مناسب باشه برای گفتن حتما خواهم گفت. توجه کردید؟ ثم عممو مفهوم ای لفظین به اخذ العدم مطلقا. بعد اومدن فلاسفه چیکار کردن؟ این دوتا لفظ مفهومشو باز تعمیم دادن به این که به اخذ العدم مطلقا، عدم رو مطلق گرفتن. یا ام العدم المقابل و اول عدم الزمانی الذی لا یجامع الوجود، اون عدم زمانی هستش که با وجود شی جمع نمیشه، اون توضیحی که دادم. و العدم المجامع و میپوشونه، عدم مجامع رو هم عامه و میگیره، الذی و عدم شی فی حد ذاته، به حسب ذات، به حسب ذات موجودیت توش نیست. المجامع لوجودی بعد استنادی الی العله، که جمع میشود با وجود خودش بعد از اینکه مستند بود به علت، یعنی علت تامه. وقتی علت تامه باشه خوشی موجوده قطعا، ولی همین الان که موجوده به لحاظ مرتبه ذات چیه؟ خالی از وجوده. به لحاظ مرتبه ذات ها خالیه، بس این میشود عدم چی؟ عدم مجامع. پس بنابراین مفهوم حدوث و قدم تغییر پیدا خواهد کرد. فکان مفهوم الحدوث مسبوقیت الوجود بالعدم و مفهوم القدم عدم و مسبوقیتی بالعدم. حدوث یعنی چی؟ یعنی اگر وجود چیزی مسبوق به مسبوق که روشن دیگه، درسته؟ یعنی عدم سابق بر او باشه، یعنی قبلش عدم باشه، عدم خود اوها، وجود این شی مسبوق باشد به عدم خود این شی. حالا هر عدمی میخواد باشه، عدم زمانی باشد یا عدم ذاتی، ما به این میگیم چی؟ حادث. قدیم چی؟ قدیم اونی هستش اصلا مسبوق به عدم نباشد، نه عدم زمانی نه عدم ذاتی، یعنی مثلا وجود عین ذاتش باشد. خب پس بنابراین وقتی کار به این مرحله کشید، والمعنیانه من الاعراض، پس بنابراین وقتی از واژگان عرفی که اونم ریشه در تکوین داشت، چندین مرحله اومدیم جلو، حالا مثلا ممکنه که بحثی که عرف داره این اختصاص داشته باشه، یعنی بعد از متکمم شدنش باشه، ولی الان نه، میشه خاصیت وجود از اون جهت که وجوده، موجود از اون جهت که موجوده است، یا حادث است یا قدیم هستش. اتفاقا اگر دقت بکنید جزء تقسیمات اولیه هم میشه، یعنی کل وجود رو پوشش میده، وجود یا حادث است یا قدیمه. والمعنیانه یعنی این حدوث و قدم با توجه به این تحولات و تعمیمایی که فیلسوفان دادن، من الاعراض ذاتی لمطلق الوجود، جزء اعراض ذاتی مطلق وجوده، یعنی عوارض ذاتی موضوع فلسفه است. فان الموجود بما و موجود، موجود از اون جهت که موجوده، هر چی میخواد باشه، ریاضی باشه یعنی متکمن باشه، یا در واقع طبیعی باشه یعنی متغیر باشه یا نباشد، ریاضی باشد یا نباشد، هر چی میخواد باشه، مجرد باشد یا مادی باشد، هر چی باشه، این تقسیم راجبش جریان داره، میشود جزء ویژگی‌های موجود به ما و موجود. مثلا بله، به ما و موجود. حالا میفهمد فإن الموجود به ما و موجود، موجود از اونجایی که موجوده، اما مسبوق بالعدم و اما لیس مسبوق به، یا مسبوق به عدم است یا مسبوق به عدم نیست. و عند ذلک سهل بحث عنهما فی الفلسفه، در این شرایط هستش که میشود بحث فلسفی کرد، میشود از عوارض ذاتی موضوع فلسفه. تا اینجا بخش اول فصل سوم چی شده؟ تمام شده. از اینجا وارد بخش دوم فصل سوم میشه که درباره اقسام قدیم و حادثه، که ارتباط وسیق با الهیات ملخص پیدا میکنه. اصلا تو همین بحثی که نگاه های مختلف الهیاتی در مقابل هم جبهه میگیرن، متکلم چی میگن، فیلسوفان چی میگن، فیلسوف مشایی چی میگه، فیلسوف حکمت زردایی چی میگه، و دیگران چه بحثایی راجب اینجا دارن، این مواضع متعدد در دل این بحث گرفته میشه. حالا وقت ما، میخواستم یه خورده بیشتر وقت اضافی نرسو عادی، از باب این که بعدا نگید که فلانی چقدر مثلا استاد که نیستیم، استاد بدی بوده و اینا، زود تعطیلش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. درباره